همون گروه هم مدبزر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. اگر این جدای از اون قوم گذشته باشد، این احتمال پنجم درباره اونها رواست، و اما این در دنباله همون جریان هاست، همونایی که لهو و لعب دین را به بازی می گرفتن، استهزا می کردن، اوناست. نه اینکه دین را وسیله دنیا قرار می دادن و از اون را ارتزاق می کردن. بنابراین مطلب حق است، استفاده اون مطلب از این آیه دشوار است. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، وقت شما به خیر. دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای 12 آذر ماه در تهران برگزار می‌شود. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت سازمان انرژی اتمی به دنبال تولید ثروت از ایل‌های کاربردی است. معاون هماهنگ کننده ارتش گفت ناوشکن جماران نمادی از خودکفایی کشور است. مدیر مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا از راه اندازی 40 مرکز حفظ قرآن همراه با تحصیل در سراسر کشور برای تربیت 1000 حافظ کل خبر داد. 48مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته های معارف قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه با حضور 100 شرکت کننده از امروز در قم آغاز شد. مراسم ملی آیین شکوه ایثار روز پنجشنبه 13 آذر در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد. نویسندگان و مؤلفان تا 15 اسفند ماه فرصت دارند آثار خود را به 6مین دوره جایزه ملی کتاب قرآنی سال ارسال کنند. اختتامیه این رویداد نیز در اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد. دانشجویان غزه که به دلیل تجاوزهای رژیم صهیونیستی دانشگاه‌هایشان تعطیل شده بود، پس از 2 سال تعطیلی به کلاس‌های درس بازگشتند. و منابع بیمارستانی در نوار غزه از افزایش تعداد شهدای جنگ به 70112 نفر و تعداد مجروحان به 170986 نفر خبر دادند. سپاس از همراهی شما. وقت به خیر. خدا نگهدار.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن شاهدان عشق هرگز گمان مدار که از یاد رفتند، یا چون گل بهار بدباد رفتند. این سرخ جامگان شفق گون دشت عشق، هر شب به بال روح در نشئه شهود به معراج می روند، جایی که عقل را نبود رخصت ورود، در خلوت خدای با روح تابناک شهیدان کربلا همراز می شود. این شاهدان عشق با چهره گشاده و خندان، اوصاف دلپذیر مقامات خیش را در گوش روزگار فریاد می کنند که ای خفتگان، برای بال گشودن به اوجها، تا خلوتی شگرف در بارگاه حضرت دلدار بی نشان دروازه بهشت را گشودند. اینان چو نور مطلق هستی، چو روح عشق، یا چون تجرد ابدیت به طول دهر جاوید زندند. با نام و یاد پروردگار عزیز و با درود به ارواح طیبه شهدای عزیز این سرزمین اهل بیتی، امام شهدا، و آرزوی علو درجات برای این عزیزان و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، برنامه‌های بخش سوم رو از این ثانیه‌ها در محضرتون آغاز می‌کنیم. من رضا هدایتفر به اتفاق دوستان خوبم در این بخش از برنامه‌ها، تهیه کننده آقای امیر عباس خاقانی، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همان یه بخش‌های روح الله محسنی، با افتخار خدمت شما هستیم. دوشنبه شب 10 آذر ماه، 10 جمادی الثانی. آغاز برنامه‌های ما در این بخش با حکایت آزادگی است که حدود 20 دقیقه دعوت می‌کنم خاطرات آزادگان سرافرازمون رو بشنوید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2-7-59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌ام شد، نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند آنچه هستی توی. شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم در کمال صحت و تندرستی و آرامش برنامه حکایت آزادگی رو بشنوید و لذت ببرید. ما در این برنامه با شرح زندگی نامه یکی از آزادگان عزتمند کشورمون مهمان خونه های شما میشیم و شما رو با یکی دیگه از ستاره های درخشان آسمان آزادی و آزادگی آشنا میکنیم. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در عملیات بیت المقدس سال 61 بود که مهمان برنامه به اسارت دشمن بعثی در اومدن و 8 سال و نیم از عمر و زندگی و جوانیشون رو در اسارت و غربت گذروندن و ما رو تا آخر عمرمون مدیون خودشون کردن. حالا با ما همراه باشین تا با این عزیز پر افتخار میهنمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره های ایشون رو از زبان خودشون دنبال کنیم.
این جناب فریدون احمدزاده در تاریخ 16/2/61 در عملیات بیت المقدس به اسارت عراقی ها در اومدن. مدت 8 سال و نیم تقریبا تو اسارت سر بود که نحوه اسارتمون به این صورت بودش که در مرحله دوم عملیات بیت المقدس که تو تیپ حضرت رسول بودیم تو منطقه شلمچه، فاصله ما با عراقی ها خیلی نزدیک بودش. بعد به خاطر همین که فاصله نزدیک بود و اونا به ما تسلط داشتن، تو همون ساعتای اول اکثر این گردانایی که اونجا بودن از بین رفتن و تعداد خیلی زیادی هم مجروح شده بودن، که از جمله خود من که از ناحیه دوتا پا و کمر و سرم مجروح شده بودن. تقریبا ساعت 7:30 صبح بودش که مجروح شده بودم و درگیری یواش یواش آروم داشت میشدش که موندیم، چون خون از دم زیاد رفته بودش تقریبا یه حالت بیهوشی هم دسته بود. وقتی بلند شدم دیدم تقریبا بکنم دوربر ساعت 3:30-4 بعد از ظهر بودش. یه نفر به دستم افتاده بودش، این خیلی داد و بیداد میکردش. اومدم برگردم به این میگم که یه مقدار آرومتر، یه دیدم که فوا و اصفا عراقی ها بالا سر رو مواستدن، حالا شاید ما رو نمیدیدن یا خلاصی میزدن یا رد نشدن میرفتن. خلاصه ما رو کشیدن و انداختن تو این نفر بر 4 نفر رو هم دیگه انداختن و بردن، انداختن توی یه دونه ایفا. یعنی وقتی با نفر بر رفتیم وقتی یه منطقه پادگانی بوده شیختن اون توی ایفا که جدا یکی از سخت‌ترین لحظات زندگیم همون زمانی بودش که ما 5-6 تا رو ریختن توی این ایفا.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه همنشین آزاده عزیزی هستیم که در عملیات بیت المقدس حضور داشتند و در این عملیات مجروح هم میشن و بعد از به هوش اومدن با صدای ناله های همرزمشون متوجه حضور نیروهای عراقی میشن و متاسفانه با همون حال به اسارت در میان. خب جناب آقای احمدزاده، از اون لحظات سخت برامون بگین، آیا به جراحت‌های شما رسیدگی هم می‌کردن؟
تا اومدیم رسیدیم یه منطقه بودش تقریبا یه رو با بصره فاصله داشت، اونجا گذاشتن توی آمبولانس، آوردن اون توی خود یکی از بیمارستان‌های بصره. وقتی تو بیمارستان رسیدیم ما رو بودن توی قسمت و یه بخشی بودش که اکثر مجروح جنگی هم اونجا بودن. ما رو همونجوری لختمون که لباسامونو قیچی کردن ریختن بیرون، بعد خودشون رو بالانکار داشتن میآوردنمون. یه قسمتون می‌خواستن با آسانسور برن طبق بالا، یه دم دیدیم که یه دونه سروان عراقی بودش که اکثر اونایی که توی بیمارستان بصره رفته بودن از دست این کودک خورده بودن. اول بسم الله خلاصه اولین چک اونجا تق زد زیر گوش ما. بعد ما یه نگاهی کردیم به اینو، دیدیم که خب چیکار میشه که ما این وضعمون نمیتونیم بالا هیچ. سرون انداختیم پایین و بردنمون توی بخش. تو بخش پرستارا یا دکترا که میومدن به خاطر اینکه چک کنن مریضا رو، اکثرا هر کدوم به هر نحوی شده یه جوری اذیت میکردن، از دکترشون بگیرین تا پرستار و اون خدمتکاراشون. دکتر مثلا میواد معاینه کنه، خودکار که همینجور دستش بود بالا سر دوست داده بود و مینوش همینجور با خودکار تو کلت هم میزدش. اون موقع ما خب تقریبا نزدیک 19 سالم بودش، یه تحریشی داشتیم، اینا هم میگفتن هر از خمینی، ما هم نمیدونستیم یعنی چی، میگفتیم سر تکون داده، میگفتیم ای ای، بعد اینا بدتر میزدن. بعدن فهمیدیم که با هر از خمینی یعنی پاسدار، این دهیاراشون یا پرستاراشون می اومدن برای پانسمان و اینا هم همچنین هر کنی مثلا بیه نحوی اذیت میکردن اونی که می اومد پانسمان کنه. مثلا سر خود من ترکش خورده بودش، بعد اصلا اطراف اینو با تیغ نزد بودن موهاشو، همینجور سابلون رو میریخت و یه دونه چسب منزی کف دست میچسبون توی کله و گوشش رو میگرفت، همینجور یه هو میکشید داد و میرفت تو آسمون. بعد ما اینجوری اذیت میکنن، این سپیدون رو منم ترکش خورده بود، بخاطر این اصلا دیگه نمیگفتم، گفتم با کلم اینجوری میکنن وای وای. خب پام من حدود 10 روز تو بیمارستان بودیم، همش به همین صورت بود دیگه، یعنی هر جور میتونستن اذیت میکردن.
امام خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب در وصف آزادگان می فرمایند: ناراحتی شما عزیزان دربند را احساس می کنم. شما هم ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند احساس کنید. عزیزان من، سید و مولای همه ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان به سر بردند. برای اسلام عزیز شما صبر کنید. خداوند فرج را انشاءالله تعالی نزدیک می نماید و پدر پیر شما را با دیدن شما شاد می فرماید. به همه عزیزان دربند سلام مرا برسانید. من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم. خداوند حافظ شما باشد.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم باز هم از خاطرات آزادگی آقای احمدزاده بهره‌مند بشیم. آقای احمدزاده، زمانی که به اسارت حزب بعث در اومدین، کسالت و جراحت داشتین و گفتین که شما رو به بیمارستان منتقل کردن و با وجود همه اهانت‌ها و اذیت‌هایی که در اون روزها به شما روا داشتن، سرانجام مرخص شدین. بعد از مرخص شدن از بیمارستان چه اتفاقی برای شما افتاد؟
بعد آوردنمون تو استخبارات، نزدیک استخبارات بچه ها رو پیاده میکردن، همه رفتن و بچه ها خب ما رو کمکمون میکردن چون میدونستن راه نمیتونن برن. اونجا دیگه این خبرها نبودش، هر کی فکر خودش بود بعد زود میرفت پایین. همه رفتن، ما موندیم اون بالا. یکیشون مشخص بودش که خدمه تانک بودش، این اومد جلو یه نگاهی به من کرد و پیرنم کشید انداختم پایین، به زور بلند شدم واسدم. بعد یک چک گنده، پس گردنه گنده، آنچنان به قول خودمون کتوکلو زد تو این پس گردنه ما، تلق خوابیدیم رو زمین. دیگه بلند شدن یادمون رفتش، بچه ها اومدن کشتن و خلاصه بردن. بعد تو خود استخباران دیگه اکثر اسرا اونجا، یعنی همه شون بلا استثنا اونجا میرفتن. یه اتاق خیلی کوچیکی بودش، باز این 85 نفر رو ریختن اونجا، یه 5-6 تا هم عراقی بودن که اصلا نشستن نمیشد، یعنی یه خورده سرپا بچه‌ها وا میستادن یه خورده میشستن. یه نزد بچه‌ها بودش، این چند روزی هم ما زودتر اونجا بود، بعد اصلا پاهای این همه کرم زده بودش از روی زخم. یه نه بچه دیگه هم بودش نام عبدالله مقدسی، این بنده خدا هفت روز اونجا بود خودش تعریف میکرد، گفت آقا ما از گرسنگی دیگه داشتیم میمردیم، هیچی بهمون نمیدادن، دیگه نمیدونستم چیکار کنم. یه روز دوباره به بهونه اینکه ما رو میبردن دستشویی میزدن، دم دستشویی من دیدم یه نه خمیر دندون افتاده، این ور نگاه کردم اون ور نگاه کردم، یواشکی خمیر دندون رو برداشتم درش وا کردم، یهو همه رو فشار دادم تو دهنم، همه رو خوردم. بعد گفت خوشمزه ترین چیزی که تو عمرم خورده بودم این خمیر دندونه بودش.
دوستان، کتاب سید الاسرا، زندگی نامه سرلشکر خلبان آزاده شهید سید حسین لشکری، نوشته محمد علی اعظمی، خاطرات این آزاده را از زمان کودکی او تا حضور در جبهه، دوران اسارت و شهادتش روایت میکنه. چه عاشقانه اومدن و چه صادقانه گام در مسلخ عشق گذاشتن. خلبانانی که گویی با خودشون و با این ملت آزاده و اون یار سفر کرده عهدی ناگسستنی داشتن و این طور در یادها جاودانه موندن. شهید سید حسین لشکری در سال 1331 در روستای ضیاآباد از توابع قزوین به دنیا اومد. او در شهریور 1359 به اسارت نیروهای عراقی در اومد و در زندان ضرباطیه دوران اسارت خودش رو سپری کرد و بعد از حدود 17 سال در فروردین 1377 آزاد شد و به میهن بازگشت. سید حسین با 70% مجروحیت عاقبت در مرداد ماه سال 1388 به درجه رفیع شهادت نائل اومد. در بخشی از کتاب سید الاسرا میخونیم که سال اول زندگی مشترک آنها با شادکامی سپری شد و با مسافری که در راه داشتند شادی آنها دوچندان گردید. در چهار ماهگی علی اکبر فرزند و نونهال عزیزشان سفری به تهران داشتند. شهریور است و فصل برداشت انگور در زادگاهش و پدر نیازمند مساعدت فرزندانش تا دسترنج یک سال زراعت خود را برداشت کند. حسین همسر و فرزندش را به خانوادش سپرده و روانه ضیاآباد می شود تا شرط پدر فرزندی خود را به جا آورد. دو روز در مزرعه همپای پدر می شود و روز سوم ندایی از درون او را به خود می خواند که وظیفه خود را در قبال پدر ادا کرده ای. اینک کار مهمتری در پیش است. با همسر خود تماس می‌گیرد و خبر از رسیدن تلگراف و آماده باش رزمی یگان خود را دریافت می‌کند. به تهران باز می‌گردد و برای رفتن لحظه شماری می‌کند. اما مانده است که به همسر 17 ساله خود چه بگوید که حتی مفهوم رزم هوایی، شهادت و اسارت برای او واژه‌های درک ناپذیری هستند. مانده است که اگر همسرش از او بپرسد وظایف مرا در زندگی گوشزد کردی اما چرا از خودت نگفتی، چه جواب بدهد؟ دوستان همراه، جناب آقای احمدزاده بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه حکایت آزادگی شدن و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما در این بخش ازشون میخواییم که از خاطرات و سختیهای دوران اسارت برامون بگن.
یه روزم ما یه شب تو اونجا خوابیدیم که مثلا آب میخواستن بیارن، این صدای قدیمی آتش نشانی های قرمز بود، اینو میآوردن آب دهنش مینداخت داخل این سطل آب، بعد میداد داخل. خب ما ناچار بودیم استفاده میکردیم. بعد از اونجا آوردنمون اردوگاه الانبار که یه ماه اونجا بودیم، یه ماه البته من بیشترش رو تو بیمارستانش بودم که دکترهای خودمون اونجا از ما یه مقدار مراقبت کردن، یه مقدار حالم بهتر شده بودش. اینم میگم که تو هر جا میرفتیم بلا استثنا وقتی که مثلا خواستیم اردوگاه تعویض کنیم همه رو یه مشتمال حسابی میدادن ما رو. خلاصه اونجا هم باز بچه رو همه رو زدن، یه تعدادی هم قاطی ما کردن، شدیم 500 نفر دیگه، اصلا معروف شدیم 500 نفری ها. از انبار علمبار آوردنمون اردوگاه موصل، موصل دو بودیم، ماه رمضان سال 61 بودش که بچه ها تصمیم گرفتن عید فطر نماز بیان بیرون بخونن. بعد عراقی ها متوجه شدن و همون صبح عید فطر ما رو آوردنمون توی اردوگاه موصل یک که قدیمی ها اونجا بودن، از ما قدیمی ترا اومدیم. یه ماه و نیم 45 روز اونجا بودیم که درگیری اونجا شدش و ته درگیری که اونجا شدش دوتا از برادرامون شهید شدن اونجا و تعداد 16 نفرم که تو ذهنم هستش مجروح شده بودن که اینا اومدن مسلسلا رو گذاشتن روی پشت بونا و بعد شروع کردن تیراندازی تو سطح اردوگاه. بچا دیگه داخل اردوگاه همینجور زدن در پنجره آسشگاه شکونده بودن، اومده بودن بیرون، کسی هم داخل آسشگاه نمیرفتش. بعد عراقی همون سرهنگشون اومد گفتش که اگه نرین خودتون دیدین این دوتا رو کشتن، باقیه رو میکشن، برام هیچ مسئله ای نیست.
در آزمون دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران نمره کاملی رو از آن خودش کرد. بله، دفاع مقدس آزمون بزرگی بود، آزمونی همراه با صدها تجربه و هزاران کشف و شهود که هرگز نمی‌شد در فضای روزمره زندگی اونها رو به دست آورد. با آرزوی سلامتی و عزتمندی برای همه شما شنونده‌های عزیز تا برنامه بعد التماس دعا. خدا نگهدار.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی، آزادی.
گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف تقدیم می کند
زندگی زیباست با موضوع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و راهکارهای فرزند پروری.
زندگی زیباست. شنبه تا پنج شنبه 9:30 صبح.
یک قطره از دریا.
با موضوع شرح یک آیه در قالب نمایش،
هر روز 10:45.
تنین وحی،
قرائت قرآن کریم همراه با ترجمه گفتاری نمایشی،
هر روز ساعت 15:45.
15:45.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کیستی
تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را واران. کیستی تو؟ آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان، کیسی تو تیر پران بین و ناپیدا کمان جان ها پیدا و پنهان